بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه زمان، در جستجوی زمان از دست رفته.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
فصل هفتم، زمان و اراده. صفحه 35. 1. به لحاظی انسان در گذار زمان و طول عمرش گام به گام چیزی جز بی ارادگی و بطالت اراده خود را تجربه و باور نمی کند. این محصول نهایی و فشرده عقلانی کل عمر هر فردی در نیمه دومش و خاصه در دوران پیری می باشد. خدا باوری و گرایش مذهبی در این دوره دوم از عمر اساساً به همین تجربه جبری است که تحت عنوان مشیت الهی مطرح می باشد. احساس بی ارادگی که همان احساس مجبوریت است، نهایتاً در جبر اعتقاد به خدا خلاصه و منتهی می شود. مذهب و اخلاق و اعتقاد دینی حاصل از گذشت زمان همواره اموری جبری و اکراهی بودند، زیرا جبری جز جبر گذشت زمان وجود ندارد و مابقی جبرها تحت شعاع این جبر می باشند. زیرا اگر انسان پیر شدنی و سست شدنی و مردنی نبود، هرگز به هیچ چیزی تن در نمی داد. 2. گذشت زمان به تدریج در انسان اراده را پدید می آورد، خواستن را و میل به خواستن و توانایی خواستن را. برخی جنبه های این اراده تحقق می‌یابد و برخی نمی‌یابد. و در نیمه دوم و اواخر عمر انسان می‌بیند حتی آن جنبه از اراده‌اش که محقق شده بهتر و رضایت بخشتر از جنبه های ناکامش نبوده است و بلکه بدتر هم بوده است. ولذا در مجموع به بیهودگی و بازیچگی اراده خود به تدریج معترف می‌شود و همین اعتراف هسته مرکزی اراده را در بین از بین می برد. از گذشت زمان در نیمه دوم عمر از بین برنده اراده است. اراده محصول گذشت زمان است و بی ارادگی نیست و بی ارادگی محصول اراده است. 3. آنچه که در گذر زمان به اراده انسان خطور می کند، البته در حد خدایگونگی و اموری مطلق هستند که عموماً فرد از اکثر آنها صرف نظر می کند و اصلاً آنها را در خود باور و بارور نمی کند و به فراموشی می سپارد و یا آنها را تنزل و تخفیف می دهد و تبدیل به امور جزئی می کند و آنگاه آنها را جداً اراده می کند و در مسیر تحقق آنها تلاش می نماید. مثلا انسان اول اراده می کند که سلطان جهان و جهانیان باشد، سپس این سلطنت را در حد سرزمین خود تقلیل می دهد و نهایتاً به سلطان خاندان خود بودن بسنده می کند و دست آخر به سلطنت خانواده خود دلخوش می کند که آن هم عملی نمی شود و تصمیم می گیرد که سلطان وجود خودش باشد که باز هم می بیند مطلقاً محال است و لذا به بی ارادگی خود پی می برد و مجبور می شود دست از اراده خود بردارد و به فنای خود راضی گردد. اینجا سرآغاز رهایی از اسارت گذشت زمان است و لمس جاودانگی. 6. اراده همان اراده به شدن است، خدا شدن. و اراده به خدا شدن به تدریج در طول زمان تبدیل می شود به اراده به خود شدن. و اراده به خود شدن هم به تدریج تبدیل می شود به اراده به بی خود شدن، اراده به فنا شدن. فقط این آخری ممکن می آید و در این امکان است که جاودانگی و خدایگونگی رخ می نماید. 5. همانطور که جامعه، جامعترین و غلیظترین و ثقیلترین برونفکنی زمان و محصول گذشت زمان در بشر است، جبرهایش نیز قدرتمندترین جبرهاست که بر اراده فرد فرد اعضایش فرود می آید و آن را در هم می شکند. جامعه مظهر اشد جبر پرستی اراده بشر است. جبری که بی ارادگی خود را در طول تاریخ و عمرش تجربه کرده و باور نموده و لذا جبر را که بی ارادگی است پذیرفته است. و لذا جامعه مظهر جباریت است و حکومت پرستی جامعه از همین روست که می خواهد یک قدرتی مافوق بر اراده وی حاکم باشد و او را از عذاب و بطالت این بی ارادگی نجات دهد. ظالمترین و ظلم پذیرترین افراد و گروه ها همانا بی اراده ترین و بی اراده شده ترین هستند. کسانی که بی ارادگی را جبران پذیرا شدند، زیرا در بازی اراده خود چیزی جز بی ارادگی را نیافتند و عذاب رسوایی ادعاهای اراده را. آنان که به خسران شدیدتری در گذر زمان رسیدند، بی ارادگی و جباریت را پذیرفتند و مکر و سیاست و حکومت را. کوچ شده ترین آدم ها قدرت پرست ترین آدم ها می شوند و سیاسی ترین آنها و دیکتاتور ترین آنها و دروغگو ترین آنها. تظاهر به قدرت اراده، آنانی که میرایی و تباهی و نابودی خود را تجربه کرده و دیگر امیدی به نجات ندارند و ایمانی به جاودانگی ندارند و حس جاودانگی را به کلی از دست داده اند، تظاهر به قدرت می کنند، به چیزی که از آن به کلی تهی می باشند. اینان مدیران و حاکمان جامعه هستند. دولت مردانی که به اندازه کافی پوچ و بی اراده نشده اند، نمی توانند جامعه را سامان دهند و امنیتی پدید آورند و قدرت ملی را به عرصه ظهور برسانند و تمدن بیافرینند. ناکامترین و بدبختترین دولت مردان کسانی هستند که هنوز خود را دارای اصول و آرمان می دانند و صاحب اراده‌ای که می تواند تحقق یابد. چون این کسانی مرتجع نامیده می شوند، زیرا واقعا هم میل رجعت در زمان را دارند تا زمان از دست رفته جامعه و در واقع خود را جبران کنند. ولی در حقیقت هم بر خود و هم بر جامعه جاهلند و تلاش مذبوحانه می کنند که زمان را به عقب بازگردانند. آنها فقط می توانند ساعتهای خود را به عقب برگردانند تا اراده رسوا و پوچ شده خود را در گمان خود احیا کنند. زیرا بشر عموماً می پندارد که دیروز با اراده تر از امروز بوده و پدران وی با اراده تر از خود او بودند. چون این بشری عملاً و واقعاً ارتجاعی نیست، بلکه خیال و افکار و رویاهای ارتجاعی دارد. در حالی که به پیش می رود، می خواهد به پس برود و این جنون است. 6. انسان به میزانی که در جامعه و با جامعه و در سمت جامعه است، اسیر گذشته زمان است. فلزا اراده ای ندارد و جبار است و جبر پر است. اراده در تفرید و تجرید رخ می نماید که محتاج به بینیازی از دیگران است و بینیازی از بودن. حس جاودانگی. 7. اراده همان اراده به ظهور است و این یعنی صدق بی انتهای درون و برون. قدرت صداقت همان قدرت اراده است و این یک قدرت دینی محض است و محتاج به ایمانی عظیم است، به جاودانگی خود. زیرا صداقت موجب می شود که انسان در جریان زمان هرچه سریعتر و شدیدتر از دست برود و از دست بدهد و نابود گردد. انسان به میزانی که از نابود شدن نمی هراسد، می تواند صادق باشد و اراده خود را واقعا بیازماید که تا حدی قدرت تحقق دارد. 8. تا آنجایی که اراده بدان گونه که در عموم بشر احساس و درک می شود، چیزی جز حس و معنا و تبیین تاریخ گذشته فردی و اجتماعی نیست و محصول جبری از وراثت قومی و جغرافیایی و طبقاتی و سنت و عادات است، در وجود هر فردی به صورت یک قدرت جبار و مهاجم احساس می شود که تمام وجود تحت فرمان قهارانه آن قرار دارد و از آن راه گریزی ندارد. هر آنچه که غرایز و امیال و آرزوها و احساسات و اعتقادات است و هر جاذبه و دافعی آگاه و ناآگاه. چون این اراده فرد بشری نیست، بلکه اراده بیگانه است که بر بشر تحمیل گردیده و او را ابزار تحقق خود می خواهد و کل وجودش را استثمار و استثمار می کند و تحت استبداد کامل خود دارد. این اراده ضد اراده انسانی است. این اراده تاریخ است، اراده زمان از دست رفته، اراده ناکامی بشر گذشته. چون این اراده‌ای از ذات ناکامی و یأس و زور و حرص و حسد و جبر و پوچی و ستم است و صاحبش را به همین وضعیت‌ها مبتلا می‌کند. این اراده اموات است، اموات ناکام و بی اراده. این اراده نهایتاً مرگ و تباهی را به ارمغان می‌آورد و فرد را به تاریخ گذشته ملحق می‌کند. این اراده سنت است و سنت اراده. این اراده در بستر گذار زمان است. این اراده از دست رفته است. از دست رفتگی اراده. این اراده مسئول نبرد انسان بر علیه جاودانگی است و مسئول بیگانگی انسان از جاودانگی. این اراده کفر و انکار است. این جهل اراده است و خصومت اراده بر علیه انسان. این اراده جزای عداوت و کفر و انکار است. عذاب است و اعظم عذاب هاست و منشأ همه عذاب ها. 9. اگر تاریخ عرصه و مسئول براندازی بشر کافر و متکبر و منکر باشد، پس اراده عام بشری اساره این خود براندازی است. بل از ذاتی چون این ارادهی کافر است و ضد خود است، ضد انسان. چون این ارادهی یک فریب برانداخته شده است که بشر وارث آن را به ارث میبرد و بشر خلاق از آن مبراست. 10. گسستن قل و زنجیرهای انواع وراثتهای مادی و فرهنگی و روانی و آگاه و ناآگاه که تا اعماق نفس انسان ریشه دارند، به واسطه هجرتهای مستمر و بیپایان، تنها راه رهایی از چیزی است که در نزد بشر اراده نامیده شده و مقدسترین و مهمترین ارزشها پنداشته شده است. حالان که تنها عامل محوری براندازی قداست و اهمیت خاص انسان است و کانون و علت هر پلیدی و فریب و بدبختی است. سنت شکنی، بت شکنی، تاریخ شکنی، عادت شکنی، ناس شکنی و خود شکنی. روش های شکستن این سد جادویی و عظیمی است که اراده نامیده می شود و ذاتاً ضد اراده انسان است. دیری که با جادوی خاصی خود را بر انسان غالب نموده و خود را به جای وی جا زده و به او باورانده است که خود اوست و انسان را با دل و جان مرید خودش نموده است، مرید دشمن خود. 11. بایستی اراده زمانه را شکست، قداستها و ارزشها و ابهتهای زمانه را، علوم و فنون و بتهای زمانه را و مکرهای زمانه را، سیاستهای زمانه را، و فقط کافی است که از زمانه کنار بکشی و همین. جز این تماماً اسارت زمانه و بازیها و افسونگریهای اراده زمانه است. 12. زمان اراده یعنی عمر اراده همان تاریخ است. فاصله دور افتادگی از مبدأ خلقت، از جاودانگی، فاصله دوری از خدا و مذهب دعوت به رجعت است. فرارفتن از تاریخ و زمان از دست رفته را به دست آوردن و از اسارت ناکامی آن رهیدن، رهایی از اراده، و این همان ذکر است، به یادآوری زمان گذشته. و این گونه است که انسان به اراده زمان می رسد و این همان اراده خلق کردن است از عدم، اراده به ظهور، و این همان خلقت جدید انسان است، هستی انسانی، و این همان در حضور خدا قرار گرفتن است. زیرا انسان به میزانی که از خدا دور شده است نیازمند شده است و این نیاز به صورت اراده رخ می نماید. اراده محصول دوری از خدا و نسیان جاودانگی خیش است و این همان تاریخ خروج انسان از بهشت است. در بهشت گذار زمان نبود، زیرا آستانه خداوند بود. 13. انسان در زمان یا به پس می رود یا به پیش. اکثریت قریب به اتفاق مردم به پیش می روند، جبران و خواه ناخواه و اهل پیش رفت هستند، یعنی اهل تفنن و تجمع و تمدن و تنازع و تباهی و مرگ و نیستی. اینان اراده پرستان هستند و خدای اینها اراده اینهاست و لا غیر. اینها اسیر و مرید اراده‌ای هستند که شبان روز بر آنها حکومت می کند، ولی انگشت شماری هستند که به پس باز می گردند و اینان مؤمنان حقیقی و اهل جهاد هستند و بر علیه اراده و برخلاف جریان تاریخ به اختیار خود باز می گردند به سرمنشأ اراده، به کانون اختیار و ظهور. اینان ضد اراده و ضد تاریخ هستند و قدرت اینها همان قدرت جاودانگی است که ایمان هم نامیده می شود. این رجعت همان معرفت نفس است. 14. آنچه که در هر فردی تحت عنوان خود یا من احساس می شود، همان هسته مرکزی آن اراده است که مظهر نیاز و بی ارادگی و فریب و ناکامی و تباهی می باشد و هسته کفر و بی اخلاقی و ستم است و تمام وجود فرد تحت فرمان بی قید و شرط آن است و غلام حلقه به گوش آن است. در نقطه مقابل این خود هم بی خودی است که کانون اراده بی نیاز و ذاتی انسان است و محل آزادی و قداست و خدایگونگی است و کانون ایمان و احساس جاودانگی است و مصدر ایثار و خودکفایی انسان است. و انسان به میزانی که به معرفت نفس می رسد و خودشناسی حاصل می کند، از اسارت خود و از بردگی آن اراده جبار و قهار می رهد و به سمت بی خودی می رود که همان سمت خداست. و این همان تاریخ شکنی و رجعت در زمان است و براندازی سنت و وراثت است. پس آنچرا که اکثر بشر خود می نامند به کانون اراده عام بشری است، در حقیقت هسته بی خودی انسانی اوست و کانون از خود بیگانگی اوست. و بدین گونه است که همه ارزش‌ها و معانی و احساسات و اعمال بشری معکوس است و نهایتاً هم ضدیتش و فریبش آشکار می شود و عمر انسان عرصه خسران او می شود. پس آنچه که در نزد اکثر بشر اراده نامیده می شود، همان بی ارادگی اوست که زمان خاکی یعنی عمر وی را از چنگش می رو باید و گولش می زند. خود تاریخی هلاک کننده خود وجودی و انسانی است. 15. انسان به میزانی که اراده می کند بی خود می شود و بیگانه از خیش و به اسارت گذشت زمان و زمان گذشته می افتد و اکنونیت را که حیات و هستی نقد و جاوید اوست از دست می دهد و این همان غفلت و نسیان در معنای قرآنی است. اراده کردن همان کانون از خود بیگانگی است. اراده همان اراده جدا بودن از خدا و غیر خدا بودن است. 16. انسان به میزانی که از خدا که همان ذات خود است دور می شود، نیازمند می شود. یعنی صاحب اراده می شود تا در این برزخ و پوچی و فراق بتواند اموراتش را تأمین نماید. ولی این تأمین موجب هلاکت وی می گردد. او باید بازگردد و این رجعت همان دست از اراده کشیدن است. اراده همان دوری انسان از ذات خیش است. اراده همان طول زمان دور شدن از خداست. اراده تماماً از جنس تاریخ است و همان اراده تاریخ است. اراده مستقل شدن از خدا. پس اراده همان کانون کفر و انکار و عداوت با خداست که به ضدیت با خود می انجامد. جنون و جنایت. تلاش انسان برای خود شدن یعنی صاحب اراده شدن همان تاریخ است. 17. توبه یعنی توبه از اراده خود و توبه از عمر گذشته خود و توبه از تاریخ و رجوع به خدا. 18. تاریخ منجلاب و دام وجود است. آنکه از تاریخ خورید در زمان حقیقتاً به پیش می رود و به آخر الزمان می رسد که همان آغاز زمان است و در زمان کامل می شود و از آن می جهد و اراده ذاتی خود را باز می یابد. آنچه که در نزد اکثر بشر اراده نامیده می شود همان جریان از دست رفتگی اراده است. فصل 8. زمان و ازدواج. 1. زمان ازدواج کسی که فرا رسد، زمان فروپاشی ارادهش فرا رسیده است. فروپاشی من، فروپاشی تاریخ و وراثت. و اگر ازدواج به اختیار و انتخاب فرد باشد، به معنای به بن‌بست رسیدن با خود است، با اراده خود و تا حدودی کمابیش پوچی اراده را احساس و درک نمودن. و این سرآغاز به وادی بی ارادگی افتادن است، کمابیش با انتخاب و تشخیصی آگاه و ناآگاه. 2. زمان ازدواج همان زمان متعهد کردن و مقید نمودن خود و اراده خود است به غیر. تا حداقل احساس پوچی خود و اراده پدید نیامده باشد، ازدواجی رخ نمی دهد. لااقل ازدواج های مدرن این گونه است. در ازدواج های سنتی که در سنین جوانتر رخ می دهد و اساساً از روی سنت و عرف و عادت و وظیفه است و نوعی وراثت و ادامه تاریخ است، این عهد و قید و بند و احساس پوچی و مشارکت و میل به بی اراده شدن بعدها در طول زندگی زناشویی پدید می آید. و گاه هم که چون این وضعی پدید آمده و هیچ یک از طرفین به آن تسلیم نمی شوند، کار به طلاق می انجامد و یا انواع جدائی های غیر مستقیم. 3. کلن ازدواج خواه ناخواه منجر به فروپاشی تاریخ در زن و شوهر می شود. فروپاشی سنت‌ها و اخلاقیات موروثی و فروپاشی منها. 4. اخلاق زناشویی در پس پرده اسرار خود اخلاقی فراسوی خیر و شر است، یعنی اخلاقی فراسوی سنت و تاریخ است و لذا همواره در معرض دید سایرین مجبور به ریا و نمایش است و لذا هیچ رابطه‌ای ریایی تر از رابطه زناشویی وجود ندارد و این ریایی در مقابل تاریخ و گذشته زمان است، زیرا جامعه حامی و اسوه و بت زمان گذشته است. منظور از جامعه همان دیگران هستند. 5. ازدواج لااقل ادعای عهد جاویدان است با غیر و یا تظاهر به چنین عهدی. به هر حال این عهد چه باطنی باشد و چه ادعایی محض و حتی ریایی باشد، فرد مدعی را مبتلا می کند و از این ادعا رهایی ندارد، حتی پس از طلاقش تا دم مرگ. این از آن ادعاهایی است که تحقق می‌یابد در نفس انسان علی‌رغم میلش. وقتی دو نفر همخوابه می‌شوند، این واقعه در اعماق نفس نطفه می‌بندد. 6. در همه اعمال و اقدامات رایج بشری، هیچ واقعی همچون ازدواج احساس و اندیشه جاودانگی را در نفس بشر پدید نمی‌آورد. گویی ازدواج یعنی ازدواج با جاودانگی. 7. احساس رهایی نداشتن ابدی از همسر. این همان احساس جاودانگی اسارت است. به هر حال جاودانگی در احساس اسارت پدید آمده است برای نخستین بار. این طلسم ازدواج است. 8. ازدواج بین یک زن و مرد، همان ازدواج و پیوند جادویی و به شدت تضادآفرین بین جاودانگی و میرایی است. بین زمان و گذشت زمان، بین وجود و تغییر، بین بودن و شدن، بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد. 9. طلاق فقط یک شعار و تظاهر و تلاش مذبوحانه است که در این حال میرایی را در مقابل جاودانگی قرار می‌دهد و جاودانگی رابطه را تحقق می‌بخشد. 10. دو نفر که با هم خوابیده‌اند هرگز یکدیگر را فراموش نتوانند کرد. حتی لمسی بسیار کمتر از این نیز هرگز از بین نخواهد رفت، فقط تبدیل و تحویل خواهد شد، حد اکثر هیچ رابطه ای نابود نخواهد شد. فقط اعمال خود به خودی فرد همواره در معرض فراموشی و نابود شدگی قرار دارند که در حقیقت هیچ عمل محض خود به خودی هم در انسان رخ نمی دهد. رابطه عرصه ظهور و تحقق و احساس جاودانگی است و رابطه زناشویی اشد این عرصه است. 11. زناشویی خوب و بد و یا موفق و ناموفق نداریم. خوب و بد و یا موفق و ناموفق حد اکثر فقط در تظاهر آن در نزد دیگران است. همه زن و شوهرها به یک اندازه از این رابطه در رنج و بیزاری هستند و به همان اندازه از این رابطه برخوردارند و محتاج آن هستند و نیز از آن راه گریزی ندارند، حتی با طلاق. 12. این که ازدواج تنها واقعه و رابطه است که در همه ملل و فرهنگ‌ها به صورت مراسم دینی و با یاد خدا و شهادت و تعهد ابدی برگزار می‌شود، دال بر حقیقتی واحد و عظیم است و آن این که در این واقعه است که زن و مرد هر یک به طرز باور نکردنی و بی سابقه و بدون انگیزه آگاهانه‌ای با خدا و جاودانگی ارتباط برقرار می‌کنند. ازدواج دینی ترین واقعی زندگی انسان است، هرچند که فیزیکی ترین رابطه ها می باشد، ولی حس متافیزیکی را برمی انگیزد حتی برای لامذهب ترین آدم ها. 13. زندگی زناشویی یک خواب و نسیان و خلسه عظیمی است در عین بیداری و این همان نشانه جاودانگی است، هرچند که با دریایی از کابوس و رنج و عذاب ها همراه است و کسی که از بیرون آن را نگاه می کند در حیرت می ماند که این همه عذاب از برای چیست. ولی از ازدواج کردن می هراسد و چه بسا منصرف می شود، ولی نمی داند که این هر دو در خلسه ای عظیم غرق هستند و این همه عذاب و گرفتاری هم به حساب تفنن و مزه است و حد اکثر مثل کابوسی است که انسان می داند که خواب می بیند و به زودی بیدار خواهد شد و گاهی هم بیدار می شود و به محض بیداری به فکر طلاق می افتد و چون طلاق گرفت به یک پشیمانی ابدی دچار می شود. پشیمانی طلاق نیز نوعی احساس ابدی را به همراه دارد. همه چیز زناشویی حس ابدی دارد، لذتی ابدی و ذلتی ابدی، عشقی ابدی و نفرتی ابدی. 14. و در این حال شدیدترین احساس از دست رفتگی و از دست دادن و عمیق‌ترین احساس و اندیشه عمر برباد رفته حاصل زندگی زناشویی است، به همان شدت که احساس جاودانگی رخ می‌دهد. و هر یک از طرفین معمولاً طرف مقابلش را مقصرین خسران عظیم می‌داند و این همان شجره ممنوعه است، مشاجره ابدی بین آدم و حوا در لحظه خروج از عرصه بهشت و جاودانگی. 15. احساس گناه و گناه پذیری نیز از محصولات زندگی زناشویی است و نشانه خروج از عرصه جاودانگی و بهشت می باشد و ورود به عرصه گذشت زمان و میرایی و مسئولیت و ترس و لرز. 16. کسی که ازدواج نکرده است ممکن است برای خود خطایی قائل باشد، ولی گناه هرگز. ولی عموماً حتی خطایی هم جداً قائل نیست. کسی که ازدواج نکرده عرصه گذشت زمان که همان عرصه گناه و مسئولیت پذیری است را درک نکرده، ولی زادر یک جاودانگی و بهشت جانبری قرار دارد و از آن برخورداری انسانی و معرفتی ندارد. زیرا عرصه گذشت زبان عرصه درک خسران و میرایی و نابودی است و در این عرصه چون توبه و رجعت امکان پذیر است، لذا امکان بازیافت جاودانگی وجود دارد و این یک خلقت جدید است که انسانیت را بیدار می کند و به خود می آورد و از میمون یک موجود خدایگونه می سازد. جاودانگی تا از دست نرود و دوباره به دست نیاید برای انسان ارزشی ندارد و مذهب همان راه بازیافت جاودانگی است و ازدواج ملازم این بازیافت می باشد. رهبانیت یک لجاجت با خداست و یک حماقت عظیم بی انتها. فصل نهم، زمان و تکنولوژی. 1. انسان از لحظه‌ای که از خدا و جاودانگی خود غافل و دور شد، اهل فوت و فن و فتنه شد. فوتش همان آداب و رسوم اجتماعی است که در قالب شریعت، قداست و قانونیت یافته است. فن هم که از آتش شروع شد و به بمب‌های آتش افروز منجر گردید و فتنه اش سیاست گردید و در حکومت‌ها تجسم یافت و این فوت و فن و فتنه هر سه در اتحاد با یکدیگر سه ضلع مثلث جهل و جنون و جنایت گردید و اهرم قدرت شیطان در انسان. 2. فوت و فن و فتنه سه جلبه از تکنولوژی است. تکنولوژی که به لحاظ لغت نیز به معنای برون افکنی و تظاهر است، در واقع مظهر به برون افکنده شدن انسان از بهشت و جاودانگی است، برون شدن انسان از محضر خدا. یعنی تکنولوژی همان بشریت مبتلا به گذشت زمان است که به میراثی و فنا و انحطاط و خسران دچار شده است. تکنولوژی محصول مقاومت و مبارزه انسان در مقابل این میرایی و تباهی است که به تباهی شدیدتر و عذاب آورتری منجر گردیده است. تکنولوژی محصول هراس انسان در دوری از خداست، هراس انسان در خروج از بهشت، ترس نابودی. تکنولوژی محصول ترس انسان است. شریعت، سیاست و معیشت سه جلوه از این ترس و نیز سه جلوه از تلاش برای فائق آمدن بر این ترس و سه جلوه از شکست انسان در قبال این ترس است و سه جلوه از بیرون افتادگی انسان از قلب زمان، از جاودانگی. تکنولوژی 3. تکنولوژی به لحاظ معنای دقیق لغت عبارت است از شناخت روش‌های برون افکنی، روش‌های برون آمدن انسان از نفس خیشتن، راه و روش‌های ظهور و بروز انسان. بدین لحاظ شریعت، سیاست و صنعت سه راه و روش این خروج است. سه راه و روش بیگانه شدن از خیش. تکنولوژی اخلاق، تکنولوژی مدیریت و سیاست، تکنولوژی ابزارسازی و تنوع و معیشت. و این سه نوع تظاهر و ریا می باشد. تظاهر به اخلاق و نیکی، تظاهر به ریاست و قدرت و اهمیت، تظاهر به عیش و قوت. به میزانی که انسان خود را در عرصه برون افتادگی از حریم جاودانگی دچار خفت و زشتی و ضعف می‌یابد، به این تلاش‌ها و تظاهرات روی می‌آورد. ولی در این روی کرد در نفس و حس درونی خیش هیچ جبرانی نمی شود و لحظه ای هم خود را زیبا و نیکو و قوی و عالی نمی بیند. ولی ظاهر او در این روی کرد وسیع تر و شدید تر می گردد و فقط تبدیل به یک نمایش در نزد دیگران می شود. نمایش پاکی و نیکی، نمایش قدرت و عزت، نمایش خودکفایی و خوشبختی و قوت. 4. خروج از حریم جاودانگی که همان دور شدن از آستانه حق و ذات خیشتن است، به معنای خروج از خیشتن است و این خروج که همان آغاز دوگانه شدن و بیگانه شدن از خیش است، همانا در مقام شاهد و ناظر بر خیشتن قرار گرفتن است و لجنیت و مادیت و ضعف خود را دیدن است و بر جاودانگی و قداست و خودکفایی ذات خود کور و غافل گشتن. تکنولوژی تلاشی برای مخفی داشتن و جبران نمودن صفات و خصائل ناشی از این مشاهده می باشد. پس یک جنبه از تکنولوژی همانا ظاهر شدن و بیرون آمدن است و جنبه دیگر مخفی داشتن و ریا می باشد. لباس به معنای پوشش نخستین تکنولوژی مخفی داشتن چیزی است که در مقابل چشم انسان آشکار شده و زشت نموده شده است. مخفی داشتن عورت. بنابراین تکنولوژی محصول به خود آمدن است و این به خود آمدن محصول بی خود شدن و از خود بیگانه گردیدن است. پس تکنولوژی دو جنبه کلی دارد، بی خود شدن و به خود آمدن. ولی به خود آمدن تکنولوژیکی به سرعت منجر به بی خودی شدیدتر تا سرحد نسیان و فراموشی خیش است. زیرا در جریان به خود آمدن تلاش اصلی متوجه مخفی داشتن خیش است و انسان در این مخفی سازی خیش به تدریج واقعا هم از چشم خودش مخفی می شود و در این خفا دچار خود فراموشی می شود. 5. آدم و حوا به واسطه ارتکاب گناه در همان بهشت دچار از خود بیگانگی و بلا فاصله دچار به خود آمدن شدند و زشتی عورتش را دیدند و ملبس گردیدند. و بهشت خاصیت خود را برای آنها از دست داد و آنها در بهشت دیگر از مواهب بهشتی محروم بودند و فرق نمی کرد که در آنجا بمانند یا بیرون آیند. تکنولوژی آغاز شده بود. برون افکنی. و مشاجره بین آدم و حوا هم آغاز شده بود و ضعف و قحطی زدگی نیز. پس اولین حکم اخلاق و شریعت همان لباس و حیا و عفت بود و تکنولوژی خاص آن. و سپس مدیریت و سیاست و سلسله مراتب بود که بر اساس آن مشاجره لازم می آمد. یعنی سیاست. و سپس نخستین ابزار برای امرار معیشت و نیز دفاع از خود، اسلحه. 6. در اعتقاد مذهبی عموماً ابلیس موجب این برون افتادگی انسان است. ابلیس گویی احساس و یقین به جاودانگی را در انسان دچار تردید و اختلال نمود و سپس وی را به وسوسه جاودانه شدن انداخت و ترغیب به درخت ممنوعه کرد تا به واسطه آن درخت جاودانگیش را باز یابد. این درخت به لحاظی درخت تکنولوژی است، عقل فنی و نه معرفت. ولی وعده ابلیس خلاف از آب در آمد. ابلیس انسان را از حریم جاودانگی و بی‌نیازی و اتکا به ذات خارج کرد و به قحطی و مرگ انداخت و محتاج قاعده و قانون نمود. تکنولوژی تماماً از هر جنبه‌ای چیزی جز قانون و اطاعت از آن نیست. قوانین اخلاقی، اجتماعی و فنی. و بدین گونه انسان به وادی شریعت و تعلیم و تربیت و سیاست و معیشت و صنعت افتاد. و این هبوط و خروج و بیگانگی و نیازمندی به طور کلی 3 مرحله دارد و در 3 صورت عیان می شود و این 3 مرحله و 3 وضعیت هم در عمر تاریخی بشریت و هم در عمر هر فردی قابل ملاحظه است. اول رجوع خواه ناخواه به اخلاق و آداب، سپس رجوع نخواه ناخواه به سیاست و مدیریت و اطاعت و سپس رجوع خواه ناخواه به امرار معیشت و صنعت، لباس پوشیدن، سلام کردن و غذا خوردن. این 3 تکنولوژی و 3 مرحله از آن است. در سنین و مراحل بالاتر از عمر و تاریخ مبدل می شود به لباس دوختن، سیاست نمودن و امرار معیشت کردن. و این هر سه نیازمند تکنولوژی و فن خاص خود می باشد و ابزار خاص خود. و این سه نسبتی مستقیم با یکدیگر دارند و قرار است در خدمت ایمنی در عرصه ناامنی باشد و در گذار زمان احساس جاودانگی پدید آورد. در حال پیر شدن و مرگ تدریجی حس نامیرایی و امنیت بخشد. بنابر این تکنولوژی ذاتاً در جدال است و مشاجره‌ای و دیالکتیکی می باشد. تضاد جوهره شریعت و سیاست و صنعت است. در شریعت هم علی پدید می آید و هم معاویه. در سیاست هم سرمایه داری پدید می آید و هم کمونیسم. در صنعت هم خانه پدید می آید و هم بمب. به هر حال ابلیس انسان را از خود بیگانه کرد. از خانه ذاتش بیرون نمود تا خود را ببیند. ولی انسان از این مشاهده هراسان و مأیوس شد و به غیر خود رجوع کرد. این رجوع به غیر خود سرآغاز تکنولوژی است. ابلیس انسان را از خود بیرون آورد و تکنولوژی وی را از خود دور کرد و از خود گم نمود. 7. بنابراین بانی تکنولوژی و آن بیرون افکننده ازلی انسان ابلیس است. زیرا ابلیس نخستین موجودی بود که بیرون افکنده شد از آستانه پروردگار و از وی دور شد. رجیم، تکنولوژی همان راه و روش رجیم شدن است. بلی بیرون افکننده خود ابلیس همان خداست. بلی خداوند ابلیس را به زور بیرون نکرد بلکه او را بین دو امر صاحب اختیار نمود. سجده آدم و یا بیرون شدن. و ابلیس دوری را برگزید. تکنولوژی را. تکنه شدن را. ولی ابلیس با انسان چنین نکرد، بلکه او را فریب داد، یعنی انسان را به بعده جاودانه شدن و ماندن بود که بیرون کرد. لذا ابلیس صاحب تکنولوژی است و مالک و صاحب اختیار آن است و در آن آزاد است، ولی انسان در تکنولوژی برده و مجبور و مملوک است، زیرا آن را انتخاب نکرده است بلکه از جهل خود به آن مبتلا گردیده است و منشأ این جهل نیز انسان است که ابلیس در ادراک قلبی انسان خدشه وارد نمود و احساس جاودانگی و بی‌نیازی مطلق را در او مختل ساخت و او را مردد کرد. ذات تکنولوژی از تردید است. تردد بین جاودانگی و نابودی. تکنولوژی محصول این تردید است. این تردید در اعتقادات و اعمال دینی و اجتماعی و معیشتی و علمی بشر در همه جا حضور دارد. تردید در جاودانگی خیش منشأ تکنه و تکنولوژی است. آنچه که ایمان نامیده می شود بازیابی احساس جاودانگی است و به همین دلیل علی علیه السلام می فرماید که اگر همه مردم جهان مؤمن می بودند هرگز شهر و تمدنی بنا نمی شد. یعنی تکنولوژی پدید نمی آمد و یا از بین می رفت. یعنی تمدن و تاریخ مادی بشر پدید نمی آمد. زیرا تاریخ و تمدنی جز تاریخ و تمدن تکنولوژی وجود نداشته و ندارد. تاریخ احساس میرایی و نابودی بشر و تلاش برای فائق آمدن بر این احساس و شکست در این تلاش است. 8. بشر در برون از خود و در عرصه ماده و فرهنگ چیزی به دست نیاورده مگر به میزانی که از دست رفته است. تکنولوژی و به دست آوردگی امری واحد است. همواره از دست رفتگی معادل به دست آوردگی است. آنچه که از درون از دست می دهد در بیرون به دست می آورد. تکنولوژی در همه عرصه های صنعت و دانش و فرهنگ و ثروت مترادف است با زمان از دست رفته و احساس از دست رفتگی. آنچه که بشر تحت عنوان تمدن و ثروت و فرهنگ در دست دارد که همان محصول تکنولوژی مادی و معنوی اوست، بیانگر و همسنگ از دست رفتگی او در گذشت زمان است. عرصه خسران و دلیل خسران و محصول خسران اوست. 9. تکنولوژی در همه جنبه ها و موضوعات خود آگاه و ناآگاه و مستقیم و غیر مستقیم وعده جاودان سازی را در بطن خود داراست. کاخها می سازند تا شاید جاودانه شوند. قرآن. اگر چنین وعده و جوهره‌ای در آن نباشد، انسان را مجذوب و مفتون نمی سازد. و تمام فریبش نیز از همین وعده جادویی آن است که ذاتاً دروغ است. همه محصولات تکنولوژیکی حداقل در علنی ترین ادعای خود وعده عمر طولانی تر و راحت تر را به بشر می دهند و منظور از زندگی راحت تر همانا فراموش ساختن عمر محدود و مردن است. زیرا مثلا آنگاه که انسان به فقر و بیماری می افتد مرگ و نابودی را به یاد می آورد. در اینجا بهتر می توان درک کرد که چگونه تکنولوژی با فریبی آشکار همچون پستانکی که در دهان بچه می گذارند بشر را به خود فراموشی مبتلا می سازد. این همان تلاش برای فائق آمدن بر احساس از دست رفتگی است. تکنولوژی می خواهد این احساس و نیز واقعیت مرگ را از یاد انسان ببرد و بدین گونه این فراموشی و فریب را مترادف جاودانگی سازد. 10. بیشتر خوردن، بیشتر خوابیدن و بیشتر بازی کردن و نیز طولانی تر تنها وعده ایست که ظاهراً تکنولوژی از عهده‌اش برآمده است. این بیشتر عملی نمی آید مگر اینکه پیچیده تر هم گردد. هنر دیگر تکنولوژی در وادی عمل و اندیشه همانا پیچیده تر نمودن زندگی بشر است و این پیچیدگی دال بر پیشرفت و میزان رشد محسوب می شود. پیچیده تر یعنی نامفهوم تر و اسرارآمیز تر و متناقض تر نمودن چیزها، یعنی فریبنده تر. و این همان تلاش برای فراموشی خیش است، فراموشی مرگ و فنا. در اینجا تکنولوژی به عنوان جریان خودفریبی و خودفراموشی بشر مفهوم می گردد و ماشین به عنوان کارخانه‌ای که زمان بشری را می بلعد و او را در مدهوشی و فراموشی قرار می دهد فهم می شود و هیچ چیزی به اندازه ماشین برای انسان اعتیاد آور نیست. این اعتیاد بسیار عمیق‌تر از اعتیاد به مواد مخدر است. ماشین به معنای بلنده زمان برون افکنده شده ذات بشر است. خود ماشین و کلن تکنولوژی اصلاً محصول این برون افکندگی است و انسان که در طول تاریخ هرچه از خود دورتر شده و نابودیش را بیشتر احساس کرده بیشتر تکنولوژیکی گردیده است. تکنولوژیزم همان احساس نابودی است و تلاش مذبوحانه برای فائق آمدن بر این احساس. و این تلاش هرچه رسواتر و باطلتر می گردد تکنولوژیزم شدیدتر می شود. درست مثلا جریان گرایش به مواد مخدر و نیاز روزافزون به این مواد و خماری روزافزون به واسطه این مواد و احساس نابودی روزافزون به واسطه آن. و نیز می بینیم که این بیشتر و پیچیده تر خوردن و خوابیدن و بازی کردن عملا خوردن و خوابیدن و بازی کردن را زجرآورتر نموده است. لذا بهتری در کار نیست بلکه فقط بیشتر در میان است. عذاب بیشتر تنها بیشتری است که باقی میماند. احساس نابودی بیشتر. 11. تکنولوژی در عرصه اندیشه و اعتقاد و مذهب و عبادت پا به پای تکنولوژی صنعتی و سیاسی به پیش می رود. امروزه حتی تکنولوژی خوابیدن پدید آمده است که در عمل خوابیدن را شاق‌تر و غیر ممکن‌تر کرده است و تکنولوژی بازی کردن حتی بازی ساده کودکانه را نیز از میان برده و ناممکن نموده است. کودکان نیز فقط با کامپیوتر سرگرم می‌شوند و تورم زمان برون افکنده شده را مهار و قابل تحمل می‌سازند. یعنی تکنولوژی که شعارش از بین بردن احساس گذشته زمان بود، خودش این احساس را به طور روزمره تشدید می کند. تکنولوژی وعده خلق زمان نامیرا را داده است. لحظه ای که بشر احساس خوشبختی و جاودانگی کند. ولی این وعده آن نیز معکوس بوده است و بلکه ساعات خواب بشر را هم تصرف کرده است و آدمی در عالم خواب هم در حال دویدن برای به دست آوردن بیشتر در جهت جبران از دست رفتگی است. یعنی احساس نابودی به عالم خواب هم راه یافته است به واسطه تکنولوژی پیش رفته. یکی از آشنایان که مثل همه در اندیشه یک ثروت و گنج بی‌پایان بود، خواب دیده بود که برای رسیدن به یک گنج بزرگ مشغول حفاری زمین بوده که به ناگاه به یک موتور عظیم و زلزله‌ای رسیده است. 12. رسالت تکنولوژی این است که نابودی را برای بشر تجسم و تعین بخشد و او را در نابودیش به یقین برساند. این رسالت نهایی ابلیس است. چون این تجسم و یقینی مظهر جنون و جنایت بشر است. زیرا جنون و جنایتی رخ نمی دهد الا این که ناشی از هراس بشر از نابود شدن است و نابودی باوری. مکرو تلسم انسان به واسطه ابلیس تماماً در تلسم شدگی و فریب خوردگی انسان به واسطه تکنولوژی معین و معلوم می شود. تکنولوژی تجسم ابلیسیت است. ابلیس به دست خود بشر تجسم و تعین می یابد و خلق می شود. ارادت انسان نسبت به تکنولوژی نیز به همین دلیل است و میزان ارادت انسان نسبت به ابلیس می باشد. 13. و نهایتاً تکنولوژی به واسطه تعین نابودی برای بشر، گذشت زمان و میرایی تدریجی و حراس از نابودی را به غایت و کمال رسانیده و زمان را به آخر می رساند و آخر الزمان را تأسیس و تعین می نماید. در اینجا انسان در حقیقت بار دیگر در آستانه جاودانگی و وجود قرار دارد. ولی انسانی که به واسطه تکنولوژی بر این آستانه رسیده در اشد احساس نابودی و پوچی قرار دارد و به همین دلیل دجال را که مظهر کمال فریب و فتنه و جنون است را به جای ناجی می گیرد. ولی ناجی آخر الزمان همانا امام زمان است. امام در اینجا به معنای انسانی مطلقاً مبرا از تکنولوژی است و به قول هایدگر این ناجی بایستی یک توپان باشد که از پشت کوه قاف آمده است. از جایی ما قبل تاریخ و یا ما بعد تاریخ. انسان ما بعد از تکنولوژی، انسان جاوید. 14. تکنولوژی در همه جوانبش به مثابه تجسم کل تاریخ بشر. ماده تاریخ است. زمان برون افکنده شده. پس تکنولوژی ماده زمان برون افکنده شده از انسان است و به بیان دیگر ماده جاودانگی نفس بشر است. انقیاد و اسارت جاودانگی در بند نابودی است. 15. اخلاق و دانش مظهر شیخ جاودانگی بشر است و تکنولوژی هم مذهب مطرب آن است. 16. تاریخ بشر همان زمان تکنولوژی است و یا تکنولوژی زمان از دست رفته بشر. تکنولوژی همان انسانیت تبدیل شده به دوزخ است. تکنولوژی صنعتی همان ظهور دوزخ است. دوزخ همان عرصه از دست رفتگی است و لذا عرصه قحطی و غش بی پایان است.